اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 19 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. شورشیان در سوریه ساعت‌های اولیه یک شنبه وارد دمشق شدند و پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی به گونه زنده از سقوط حکومت بشار الاسد خبر دادند. صدر اعظم سوریه هم گفته است که با شورشیان در تماس است و برای مدیریت بهتر این دوره گذار مذاکره می کند. جلالی افزود که برای ادامه کار به دفترش می رود و از مردم سوریه خواست با اموال عمومی آسیب نرسانند. حکومت 24 ساله بشار الاسد در سوریه به پایان رسید. اسد که در 14 سال اخیر درگیر جنگ های داخلی بوده، پس از حاکمیت حدود 30 ساله پدرش به قدرت رسید. رامی عبدالرحمن، رئیس نهاد ناظر حقوق بشر سوریه در بریتانیا و اسوسییتد پرس گفت که اسد صبح دیروز با یک طیاره دمشق را ترک کرد. سرمنشی ملل متحد روز یک شنبه پس از سقوط ناگهانی و خیره کننده رژیم اسد به دست نیروهای شورشی خواستار آرامش و پرهیز از خشونت شد. انتونیو گوترش در بیانیه گفت پس از 14 سال جنگ وحشیانه و سقوط رژیم دیکتاتوری، امروز مردم سوریه می توانند از فرصت تاریخی برای ساختن آینده باثبات و صلح‌آمیز استفاده کنند. آینده سوریه موضوعی است که باید سوریه‌ها تعیین کنند و فرستاده خاص من در این راستا با آنها همکاری خواهد کرد. از سوی هم رهبران کشورهای مختلف جهان روز یک شنبه 18 دسامبر به سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه واکنش نشان داده و اکثر آنان خواستار اعاده ثبات، حفاظت از اقلیت‌ها و گفتگوی سیاسی به هدف انتقال مسالمت‌آمیز قدرت برای جلوگیری از بروز هرج و مرج در سوریه شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه 8 دسامبر و در پی سقوط رژیم سوریه و فرار رئیس جمهور بشار الاسد از آن کشور گفت که سقوط رژیم اسد لحظه فرصت تاریخی برای سوریه است. گروه های مخالف دولت سوریه پس از تصرف پی در پی چندین ولایت سوریه سرانجام روز یک شنبه شهر دمشق پایتخت آن کشور را تصرف کردند و بشار الاسد از کشور فرار کرد. بایدن حاکمیت بیش از نیم قرن اسد و پدرش را بر سوریه خودکامگی ظالمانه خواند و گفت که رژیم اسد صدها هزار شهروند بیگناه سوریه را شکنجه کرده و به قتل رسانده است و باید حساب اعمالش را بدهد. شماری از رسانه‌های روسی به نقل از منابع کرملین گزارش دادند که اسد با خانواده‌اش به مسکو رسیده است و حکومت روسیه به آنان پناهندگی داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده سقوط رژیم اسد را با از دست دادن حمایت روسیه مرتبط دانست. از سوی دیگر دانیل شپیرو، معاون وزیر دفاع ایالات متحده در امور شرق میانه، در کنفرانس امنیتی گفتگوی منامة در بحرین گفت ایالات متحده به حضور خود در شرق سوریه ادامه داده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از ظهور مجدد دولت اسلامی انجام خواهد داد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز یک شنبه با نشر اعلامیه تصرف دمشق را توسط جنگجویان مخالف رژیم اسد کنترل مردم بر این شهر تحت رهبری هیئت تحریر شام خواند و ابراز امیدواری کرد مراحل باقی مانده این انقلاب نیز مؤثرانه اداره شود تا به ایجاد یک سیستم حکومتداری باثبات، متحد و صلح‌آمیز منتهی گردد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. مقامات در پاکستان 7 نوامبر گفتند که در حمله تندروان بر یک پوسته امنیتی و در جریان عملیات ضد شورشگری اردو در نقاط مختلف ایالت خیبر پختونخوا کم از کم 6 نظامی و 22 تندرو کشته شدند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفت که خشونت ها در چندین ولسوالی از جمله تانک و وزیرستان شمالی رخ داده است. این اعلامیه تندروان کشته شده را به عنوان خوارج معرفی کرده است، اصطلاحی که حکومت پاکستان برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به کار می‌برد. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اما در مورد تلفات جنگجویان خود چیزی نگفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اعلام کرد قصد دارد تمام مهاجران غیر قانونی در امریکا را اخراج کند و حق شهروندی از طریق تولد در خاک امریکا را نیز حذف کند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری NBC که روز یک شنبه 18 آگوست پخش شد گفت در دوره 4 ساله ریاست جمهوریش قصد دارد تمام مهاجران غیر قانونی را اخراج کند، ولی از مهاجران موسوم به دریمر محافظت خواهد کرد. اصطلاح مهاجران دریمر در امریکا با آن دست از مهاجران بدون مدرک اطلاق می شود که در سنین کودکی یا نوجوانی توسط والدین یا بستگانشان به امریکا آورده شدند و به تحصیل و زندگی در این کشور پرداخته و امریکا را وطن خود می دانند. دونالد ترامپ همچنین گفت که در نخستین روز ریاست جمهوری قصد دارد در فرمان اجرایی به حق شهروندی از طریق تولد در خاک امریکا نیز پایان دهد. حق شهروندی بر اساس تولد از جمله حقوق قید شده در یکی از متممهای قانون اساسی ایالات متحده به شمار می رود. ایالات متحده روز شنبه 7 دسامبر یک بسته جدید کمک نظامی به ارزش 988 میلیون دلاری را برای اوکراین اعلام کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در اعلامیه گفت که این محموله شامل طیاره‌های بدون سرنشین، مهمات برای سیستم دفاعی هوایی موسوم به هیمارس، تجهیزات و پرزجات برای سیستم های توپخانه، تانک ها و وسایل زرهی است. این کمک ها از طریق ابتکار کمک امنیتی برای اوکراین تمویل خواهد شد که بر اساس آن این تجهیزات نظامی از صنعت دفاعی یا شرکای امریکا تهیه شده و از ذخیره های تسلیحات امریکا ارسال نمی شود. بنابراین این تجهیزات فوراً به میدان جنگ نمی رسد و تهیه آن زمانگیر است. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بدون وقفه تلاش میکند تا قبل از این که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به تاریخ 20 جنوری 2025 تصدی ریاست جمهوری را به عهده بگیرد، با ارزش میلیاردها دلار کمک نظامی را برای اوکراین فراهم کند. و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال 2025 بیش از 12 میلیون کودک افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. یونیسف دیروز شنبه در گزارش اعلام کرد که این بخش از بحران بزرگی است که به دلیل آن 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند. یونیسف در گزارشی که یک تصویر تیره از وضعیت بشری در افغانستان ارائه کرده گفته است که توجه از جنگ به سمت مشکلات اقتصادی، اثرات تغییر اقلیمی و موانع عملی معطوف شده است. یونیسف با اشاره به افزایش موانع بر سر راه رساندن کمک‌های بشردوستانه افزوده است، تنگتر شدن عرصه عمل برای سازمان‌های بشردوستانه ارسال کمک‌ها را دشوارتر کرده است. به گفته این اداره ملل متحد، خدمات اولیه برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت کودکان آسیب پذیر ضروری است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. شماری از کودکان کارگر و خیابانی در هرات که به دلیل مشکلات اقتصادی از دسترسی به آموزش و زندگی سالم محروم ماندند، از حکومت طالبان میخواهند که خانواده های آنان را برای رفع مشکلات اقتصادی حمایت کند. شرح بیشتر گزارش پشواک در این مورد را سحر عظیمی پیشکش میکند.
در یکی از جاده های شهر هرات، اسمت الله 10 ساله همروزه یک بوجی را جهت جمع‌آوری زباله ها و قوطی ها به دوش می کشد. این کودک از وضعیتش چنین می گوید:
اینجا ما از یک سمو همیشه که شیشه جمع میکنیم، روز کارم که نور می برم بسرا اینجا خلش باز می فرشیم، روز یک ساعت روپی می فتن.
وای افسود، اگر حکومت به خانواده او کمک کند، علاقه دارد به مکتب برود و درس بخواند. صدوانی در روز برای اسمت الله و خانوادهش حیاتی است. افغانستان به قول سازمان حفاظت از کودکان در سال جاری با 3 کاهش متوالی کمک‌های غذایی مواجه است. خانواده‌هایی که به دلیل زلزله‌های پی در پی در هرات خانه‌ها و ذخایر مواد غذایی را خود را از دست دادند، به شدت آسیب پذیر شدند. مانند اسمت الله، ده ها کودک دیگر نیز در گوشه و کنار شهر هرات مشغول کار هستند. آنها نیز به دلیل کار مداوم از حق آموزش محروم میمانند. از سوی هم افزایش کودکان خیابانی در شهر هرات باعث نگرانی مردم و فعالین اجتماعی این ولایت شده است. همایون محمدی یک تن از فعالان اجتماعی در هرات است.
از یک بود از لحاظ روانی با سر خود کودک تاثیر میکنه و از دید دیگه از نگاه اجتماعی وقتی میایم نگاه میکنیم داخل جامعه یک خلأ ایجاد میشه بین خود شهر.
مسئولین مربوط در ولایت هرات از تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات کودکان کارگر و خیابانی و تدارک برنامه‌های حمایتی برای آنان در این ولایت خبر می‌دهند. میرزا محمد ابو منصور رئیس کار و امور اجتماعی ولایت هرات است.
تقریبا تو اگر در مجموع حساب کنم وقتی که ما آمده باشم زد و کم 4000 طفل ما ادغام کردم در مختلف ولایات و با مختلف رسوالی ها و با قریجات 4000 اطفال ما ادغام کردم.
به گفته به اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات همچنان متعهد به حمایت از پروسه های تعلیمی و ایجاد فرصت های آموزشی برای کودکان خیابانی است. سازمان حفاظت از کودکان میگوید سالانه 4.9 میلیون کودک در جهان به دلیل بیماری های قابل پیشگیری جان خود را از دست میدهند. این سازمان از کشورها خواست که برای بهبود وضعیت کودکان اقدام کنند. به گفته این سازمان آمار مرگ و میر کودکان به ویژه در مناطق درگیری و جنگ از جمله در غزه، سوریه، یمن، اوکراین و افغانستان بیشتر است.
روک و راست صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ناتالیا گومین، یک ژورنالیست اوکراینی، یکی از نخستین افرادی بود که تحقیقات درباره ربودن کودکان را از اوکراین توسط روسیه آغاز کرد. در یک برنامه در واشنگتن او همراه با ژورنالیست‌های دیگر از بورکینا فاسو، غزه، هند و بلژیم به خاطر کار و فعالیت‌هایش مورد تقدیر قرار گرفت. لیام اسکات خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از واشنگتن گزارشی دارد که برگردان آن را فرخنده پیمانی تقدیم می‌کند.
این تصاویر صحنه های احساسات برانگیز را از زمانی که کودکان اوکراینی پس از ربوده شدن توسط نیروهای روسی سال گذشته با خانواده های خود دوباره یکجا شدن نشان می دهد. دولت اوکراین تخمین می زند که حدود 20,000 کودک از آغاز جنگ تا اکنون توسط نیروهای روسی ربوده شدند. مسکو این اتهام را رد کرده و ادعا می کند که در حال حفاظت از کودکان آسیب پذیر است. اطلاعات مربوط به این ربودن کودکان با لطف و فعالیت ژورنالیست های تحقیقی مانند ناتالیا گومینوک آشکار شده است. این ژورنالیست در ماه دسامبر برای دریافت جایزه از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF به واشنگتن آمده بود.
با صحبت کردن با بازماندگان مستقیم و شاهدان جنایات جنگی ما می توانیم ثابت بسازیم که آنچه رخ داده است یک تراژدی نیست بلکه یک جنایات است و این طرز فکر به ما قدرت می دهد.
گومینوک همچنان بنیانگذار پروژه ارزیابی اوکراین است. گروهی که ژورنالیست ها را برای تحقیق در مورد جنایات جنگی آموزش می دهد. او می گوید که گزارشگران نقش مهمی را در این موضوع ایفا می کنند.
ژورنالیسم در اوکراین خیلی کامل نیست، اما وجود دارد و این یک قوت است و اهمیت دارد. بر سیاست ها تأثیر می گذارد. بر اقدامات دولت در طول جنگ تأثیر می گذارد و باید ارزش گذاری و حفظ شود.
در مراسم تقدیر گزارشگران، گومینوک خواستار عدالت برای همکار سابق خود ویکتوریا روشچینا شد. این ژورنالیست در ماه سپتامبر در بازداشت روسیه کشته شد و مقامات از بازگرداندن جسد او به اوکراین خودداری کردند. مریم اودراوگو یک ژورنالیست تحقیقی از بورکینا فاسو، یکی از کشورهای افریقای غربی، نیز در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت. او در روزنامه دولتی سیداوا درباره خشونت‌های جنسی مرتبط با تروریسم گزارش می‌دهد.
فکر می کنم هر کس حق دارد تا از حقوق خود آگاهی پیدا کند و حق بیان نیز داشته باشد. بنابراین در همین تنوع است که معاملت ها و چیزهای خوب را می سازیم.
یکی دیگر از دریافت کنندگان جایزه واهل الدهدو رئیس دفتر شبکه الجزیره در غزه بود. او پیام ویدیویی از آلمان ارسال کرد، جایی که او پس از مجروح شدن در غزه تحت درمان طبی قرار دارد. چندین عضو خانواده و همکاران او از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس کشته شدند. این مرگبارترین منازعه برای ژورنالیست ها در تاریخ به شمار می رود.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
در مواجه شدن با اقدامات تشدید کننده روسیه در جنگ بی‌دلیل خود علیه اوکراین، از جمله وارد کردن هزاران عسکر کوریای شمالی به روسیه برای پیوستن به این جنگ، ایالات متحده مصمم است حمایتی را که اوکراین برای غلبه بر تجاوز روسیه نیاز دارد فراهم کند. همانطور که جک سالیوان مشاور امنیت ملی در بیانیه گفت، ایالات متحده همچنان متعهد به قرار دادن اوکراین در قوی ترین موقعیت ممکن است و ما با برداشتن گام های موجود برای انجام این کار از افزایش کمک های امنیتی گرفته تا اعمال و کامل کردن تحریم ها و سایر موارد محدودیت های ماشین جنگی روسیه ادامه خواهیم داد. به همین منظور در 21 ماه نوامبر ایالات متحده تحریم هایی را علیه 118 فرد و نهادی که در بخش خدمات مالی روسیه فعالیت می کنند اعمال کرد. در میان این نهادها گازپروم بانک بزرگترین بانک باقی مانده روسیه است که قبلا توسط ایالات متحده معین نشده بود. وزارت خزائن ایالات متحده امریکا در بیانیه گازپروم بانک را مجرای برای روسیه جهت خرید تجهیزات نظامی برای جنگش علیه اوکراین توصیف کرد. گازپروم بانک همچنان توسط روسیه برای پرداخت عساکر خود، از جمله پاداش‌های رسمی برآمد به خانواده‌های سربازان روسی که در جنگ وحشیانه پوتین علیه اوکراین کشته شده‌اند، استفاده می‌کند. علاوه بر گازپروم بانک، بیش از 50 بانک روسی متصل بین المللی، بیش از 40 ثبت کننده اوراق بهادار روسیه و 15 مقام مالی روسیه نیز تحریم شده‌اند. این تحریم‌ها به این معناست که شرکت ها و افراد تعیین شده از دسترسی به هر گونه ملکیت ها یا دارایی های مالی که در ایالات متحده نگهداری می شوند محروم هستند و افراد و شرکت های امریکایی از تجارت با آنها منع می شوند. وزارت خزائن ایالات متحده امریکا همچنین هشدار صادر کرد که در آن خطرات تحریمی مربوط به سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه موسوم به SPFS را تشریح کرد. وزارت خزانه‌داری نوشت روسیه از SPFS برای حفظ ارتباط مالی، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تلاش‌های خود استفاده کرده و آن را ترویج نموده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزائن یا OFAC پیوستن و SPFS را پس از انتشار این هشدار به عنوان یک خط قرمز در نظر می گیرد و آماده است تا مؤسسات مالی خارجی را که چنین اقداماتی را انجام می دهند با شدت بیشتری دفع قرار دهد. یک سلیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده خاطر نشان کرد رئیس جمهور بایدن در عکس العمل به تجاوز روسیه تلاش‌های بین المللی را در کنار گروه 7 و بسیاری از متحدان و شرکای ما رهبری کرد تا روسیه را در قبال تجاوزاتش پاسخگو بداند. این تحریم‌ها سوی استفاده روسیه از سیستم مالی بین المللی را برای کاهش و تأمین مالی جنگش علیه اوکراین کاهش خواهد داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه شعارهایی را پخش کرد که روی آن نوشته شده بود انقلاب سوریه پیروز شد و رژیم جنایتکار اسد سقوط کرد. دولت سوریه صبح یکشنبه به صورت ناگهانی سقوط کرد و زیر کنترل شورشیان درآمد، رویدادی که منطقه را تکان داده است. گزارشی در این مورد را از من فوزی احسان مشنوید. دولت سوریه بامداد یکشنبه سقوط کرد و شورشیان با یک حمله برق‌آسا کنترل پایتخت دمشق را به دست گرفتند و جمعیتی را به خیابان‌ها فرستادند تا پایان سلطه 50 ساله خانواده اسد را جشن بگیرند. قبل از این تلویزیون دولتی با نشر ویدیویی که گروهی از مردان در آن دیده می شود گفته است بشار اسد شکست خورده و همه زندانیان آزاد شدند. مردی که بیانیه را می خواند گفت که گروه مخالف موسوم به اتاق عملیات برای فتح دمشق از تمام مبارزان شورشی و شهروندان خواسته است تا از نهادهای دولت آزاد سوریه محافظت کنند. این اظهارات ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس یکی از نهادهای ناظر بر جنگ مخالفان سوریه گفت اسد کشور را ترک کرده و پیش از ورود شورشیان به دمشق به جای نامعلوم فرار کرده است. اکثر مردم شهر از سقوط حکومت اسد با این سرعت تعجب کردند.
اصلا نمیتوانم خوشحالیم را بیان کنم. من خیلی خوشحالم، اما تا زمانی که پسرم را بیرون از زندان نبینم و بدانم کجاست این شادی کامل نمیشود. 2 ساعت است که دنبالش هستم. 13 سال است که زندانی است.
اسد پس از نزدیک به 14 سال جنگ داخلی که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر، آواره شدن نیمی از جمعیت 23 میلیونی و جذب چندین قدرت خارجی شد، قدرت کشور را از دست داد. از سوی دیگر در مرز لبنان و سوریه تعداد زیادی از خانواده ها صبح یک شنبه در حال بازگشت به سوریه بودند و ده ها موتر برای ورود صف بسته بودند. رامی عبدالرحمن از دیدبان حقوق بشر سوریه و یکی از ناظران جنگ مخالفان رژیم سوریه گفت که اسد بامداد یکشنبه از دمشق پرواز کرد و آنجا را ترک کرد. طبق یک خبر دیگر، مردم خشمگین سوریه صبح روز یکشنبه به سفارت ایران در دمشق حمله کردند. در این جریان معترضان پوسترهای حسن نصرالله، رهبر حزب الله و قاسم سلیمانی، فرمانده ایرانی را که بر دیوار سفارت نصب شده بود، پاره کردند و دفاتر ساختمان سفارت نیز تخریب شد. سرعت این رویدادها منطقه را تکان داده است. لبنان اعلام کرد که در حال بستن تمام مرزهای زمینی خود با سوریه است و جز مرزی که بیروت را با دمشق وصل می کند. اردن همچنین یک گذرگاه مرزی خود را با سوریه بسته است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنیدید که دولت سوریه بامداد یکشنبه سقوط کرد و شورشیان با یک حمله برق‌آسا کنترل دمشق را به دست گرفتند و پایان سلطه 50 ساله خانواده اسد را جشن گرفتند. برای بحث و بررسی تحولات در سوریه و پیامدهای آن در منطقه و جهان، محمد احمدی با نعیم اساس، تحلیلگر روابط بین المللی مقیم پاریس، صحبتی انجام داده است که اینک با هم شنویم.
ما قرار دادین به نظرتان چطور شد که تحولات در سوریه به ویژه سقوط حکومت بشار اسد و پیشروی مخالفان آن به این سرعت صورت گرفت؟
سلام به شما، همچنان به بینندگان عزیز و همکاران محترمتان. شما میدونین که ترکیه یکی از بازیگران اصلی در حقب این صحنه است و همچنان مشکلاتی که در خود سوریه از سالها به این طرف جنگ فرسوده ساخت اقتصاد سوریه را و از لحاظ روانی هم عساکر سوریه در حالتی نبودن مانند افغانستان که از رژیم بشار الاسد که در مجموع اونا ناراضی بودن از اینا دفاع بکنن و در مجموع تعاملات بگویم که در منطقه تحولات اتهامات البته پشتیبانی قطر و ترکیه و عربستان سعودی و از یک طرف مشکلاتی که در ایران ایجاد شده و جنگی که در روسیه که از پشتیبانان اصلی رژیم بشار الاسد بود که در اوکراین مصروف است، نتوانستن که این کشور نسبت مشکلاتی که خودشان مشکلات داخلی دارن رژیم بشار الاسد را حفظ بکنن و از او پشتیبانی بکنن و یکی از عامل اساسیش همی بود که اینا هم عامل خارجی و عامل داخلی داره که نیروهای تحریک شام به این سرعت قدرت بگیرن.
بله آقای اساس، شما به نکات مهم اشاره کردن به نقش 2 کشور ایران و روسیه که از مدافعین و حامیان اصلی بشار اسد و حکومت سوریه بودند. حالا ما میبینیم که روز شنبه در پی این تحولات سریع، یک روز پیش سقوط پایتخت سوریه اینها در قطر مذاکره میکنند. به نظر شما دلیل رویگرداندن از حمایت روسیه به ویژه ایران دلیلش چی بوده؟ آیا به نظرتان با گروه تحریر الشام که یک گروه افراطی پنداشته میشه، آیا اینا بتونن تعامل بکنن به نحوی؟
شما میدونید که تحریر شام البته بخصوص در رأس از اینا که آقای جولانی قرار داره، یکی از اعضای برجسته القاعده بود و در این اواخر اونا چندین بار اعلام کردن که با گذشته خود اونا پیوندی ندارن، یک نیروی هستن که نیروی معتدل خود و سرا بگویم آن چی که میخواستن در مثل که القاعده یک تعلقات جهانی داره و البته ویزیون یا برنامه جهانی داره. برعکس جولانی گفت که ما برنامه جهانی نداریم، برنامه داخلی داریم و با مسابقه یک نیروی معتدل خود معرفی کرد. حتی نیروهای دیگه مثل ناصرالله سعودی را هم با هم ادغام کردن، اینا یک جا شدن و فعلا شما در جایی که اینا قدرت گرفتن به خصوص دالت و در حمص و ادلب، اینا یک اداره را اونجا ساختن که در خدمت مردم بوده و داخل سوریه هم کینا شدن. می‌بینن که به شکل بسیار صلح‌آمیزی شما قرار در خونریزی در قدرت نگرفت و من فکر میکنم که بیشتر اینا چون در عقب از اینا قطر و ترکیه و عربستان و سعودی است، اینا منافع مشترک با ایالات متحده آمریکا و اروپا دارن. من فکر میکنم که در وجود یک تعامل آمدن از اینا صورت گرفته.
تا به حال این مخالفین، خب میشه بگم تندرو دینی که به تعریفی که شما هم برش گفتین با پیشینه که داشته، تا به حال از خود خشتنداری نشان داده است؟ به ویژه بر کسانی که مخالفینشان بودن رویه چندانی نشان نداده است. آیا به نظرتان که آینده سوریه در چه خواهد بود بعد از سقوط بشار اسد؟ آیا سوریه شاهد ثبات و یک حکومت ائتلافی یا هر چیز دیگر خواهد بود، یا فکر میکنید دست خوش یک نابسامانی و بحران خواهد بود؟
این بستگی البته به عملکرد خود نیروهایی که در داخل سوریه هست و عملکرد کسانی که در قضیه های سوریه به خصوص قطر و عربستان سعودی و امارات عربی و ترکیه به خصوص، اینا در اینجا اکتورها یا بگویم که کسانی هستن که نقش اساسی را دارن. من فکر میکنم که سوریه آهسته آهسته به طرف ثبات میره به خاطر از اینکه در وجود یک فکر میکنم تعامل بین این قدرت ها صورت گرفته و اینا از خلایی که صورت گرفت به خصوص روسیه در حالت انقلابی که قرار داره در اوکراین و مشکلات اقتصادی ایران و حزب‌الله، شما ببینید که اون چه حزب‌الله در لبنان گذشت، من فکر میکنم در مجموع فاکتورهای متغیرهای مختلف است که تانست که این نیروها با امروز سوریه را به اصطلاح دمشق بگیرن و من فکر میکنم که آهسته آهسته سوریه به طرف یک ثبات میره، ولی من فکر نمیکنم که موضوع سوریه مختص شد قرارداد سوریه و این بیرون از منطقه فکر میکنم که تاثیراتش بر منطقه و جهان خود بود.
آقای اساس گرامی، کمتر از یک دقیقه این پرسش پاسخش میخوایم. تأثیر این تحولات در سوریه بر جنگ اسرائیل و حماس در غزه چه خواهد بود؟
من فکر میکنم تاثیرش نه تنها در اونجا است، بلکه حتی تا افغانستان، ایران و پاکستان اینجا هم تاثیرات منطقه‌ای و جهانی داشت. من فکر میکنم که اسرائیل آنچه که زاویه که ساخته با قطر و عربستان و سعودی، شما باید داشته باشین مصر و عربستان و سعودی اینا وقتی که اوتیها را در یمن بمباران میکردن، اینجا یک زاویه با اسرائیل ساخته بودن. من فکر میکنم که اسرائیلی ها بسیار منافع مشترک با اهل تسنن به خصوص انیفیا داره و یکی از سیاست اساسی یا بگویم امروز کسانی که انیفیا را ترجیح میدن نسبت به وهابیزم و وهابی ها ایالات متحده آمریکا و اروپا هستن. من فکر میکنم که اینا به اون اساس در وجود یک تعامل آمدن و آهسته آهسته شاید به طرف یک فضای صلح‌آمیز برن.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.